سپاسگزارم از آقای دکتر بانو که این امکانو فراهم کردن که من بتونم در خدمتون باشم. از معین عزیز سپاسگزاریم که زحمت میکشه و محیط را آماده کرده که بتونیم چند کلمه با شما صحبت کنیم. امروز میخواهیم راجع به غذا صحبت کنیم. غذا چیه؟ تو بدن چه مسیری رو طی میکنه؟ اصطلاحاً سفر غذا را میخواهیم صحبت کنیم. چون نگاه ما به غذا خیلی اشتباهه. خیلی اشتباهه. ببین مثلا وقتی که ما میگیم بدن پروتئین نیاز داره، ما همش یادمون میاد یا اصلا یه تکه گوشت بدن نیاز داریم، گوشت رو ما بخوریم. خب این گوشت کجا میره؟ چی میشه؟ اینو میخوام توضیح بدیم که واقعا بفهمیم در بدن چی میگذره، چه اتفاقی تو بدن میفته. همه تون میدونید یه وقتایی هست که دیدید که میگن مثلا یارو بدنش ضعف پیدا کرده، قند بدنش افتاده. چون قبلا صحبت کردیم که خوراک مغز گلوکوز هست، گلوکوز یا قند، چه کار میکنیم؟ میایم آب نبات بهش میدیم، یه خورده نبات تو آب جوش حل میکنیم، به هم میزنیم، این میشه همون گلوکوز یا قند. شما چیزی میبینید؟ نه، حل شده، محلوله. ولی اون گلوکوزی که مورد نیاز بدن هست، مورد نیاز مغز هست، توی همون هست ولی ما نمیبینیم. تمام مواد مورد نیاز بدن ما به این شکل در میاد که قابل استفاده برای بدن هست. خیلی وقتا مثلا میگه که مثلا شما یه آب میوه میخوری یا یه سوپی میخوری، یه چیز آبکی میخوری، پیش خودمون فکر میکنی خب این چی داشت؟ پروتئینش کجا بود که آب بود؟ یا مثلا یه دونه آب طالبی میخورید یا یه دونه آب هندوانه یا هر آب میوه دیگه، فکر میکنی خب این که غذا نشد. یه آب پرتقال خوردی، خب آب پرتقال دیگه آب. در حالی که اینجوری نیست. تمام اون چیزهایی که بدن نیاز دارد، از پروتئین، از گلوکوز، از املاح، از ویتامین ها، همه تو همونه، توی همون آب پرتقاله، توی همون آب سیبه. و ما اینو به عنوان غذا نمیدونیم. یعنی غذا را یه چیزی میدونیم سفت باشه، بجمیمش قشنگ شکمه رو پار کنه بیاری جلو، این میشه غذا. در حالی که غذا یعنی این که ما نیاز بدن ما 5-6 تا ماده هست. یکی پروتئین، یکی گلوکوز، یکی لیپید یا چربی، اسیدهای آمینه، املاح و آب. کل نیاز بدن همینه. اینها هست که به ما انرژی میده بدویم، حرف بزنیم، راه بریم، زندگی کنیم. این انرژی از اینا تامین میشه، زخممون ترمیم بشه، رشد کنیم، گلبول هامون مرتب زیاد بشن. چون ما مرتب کل بدن ما هر 7 سال یک بار عوض میشه، یعنی تمام سلول های بدن ما هر 7 سال یه دور کامل عوض شده، کامل. گلبول قرمز ما میلیاردها گلبول قرمز داریم، این عمرشون 3 ماهه. حالا بعضی میگن 100 روز، بعضی میگن 90 روز، 120 روز، حالا همین حدودا، حدود 3 ماه ما در نظر میگیم، 3-4 ماه. چندین میلیارد گلوبول هر روز فرسوده شده و میره کنار و چندین میلیارد گلوبول قرمز جدید ساخته میشه هر روز. میلیارد ها، نه میلیون. ببین مقیاس میلیارد براتون تعریف کنم ببینید چیه. شما از حالا شروع میکنیم میگیم 1, 2, 3, 4, 5, 6. ببینید چقدر طول میکشه تا برسه به 1 میلیارد. حداقل 60-70 سال طول میکشه تا برسه به 1 میلیارد. یعنی همین عدد رو داری میگی 1, 2, 3, 4. میخوام ببینم میلیارد چه عظمتی داره و چقدر زیاده. و روزی چند میلیارد گلوبول قرمز ساخته میشه و چند میلیارد خراب میشه. خب اینها نیاز به انرژی داره، نیاز به پروتئین داره، نیاز به گلوکوز داره، نیاز به ویتامین داره. فقط یه قلمشو دارم میگم ها، کل بدن میلیاردها سلول هر کدوم هر روز این داستان رو دارن. ما بایستی تأمین کنیم نیاز بدن را. این سلول ها که هر روز داره، سلول های پوست، ماهیچه ها، سلول های قلب، سلول های تمام بدن ما، استخوان ها، هر روز داره ترمیم می شود، هر روز دارد نو می شود، نیاز به غذا دارد. غذا چی بود؟ همون موادی که مورد نیاز بود. خب اینها به چه شکل در بدن ما استفاده میشن؟ به شکل آبکی، یعنی اونقدر اینا بر ریز بشون که حل بشون توی آب، محلول بشود. خب ما همه چی میخوریم؟ ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی که ما یه غذا داریم میخوریم. غذا برای این که هضم بشود، برای این که محلول بشود، ریز بشود، بتواند حل بشود توی آب، نیاز به چیزهایی به نام آنزیم دارد. اولا خدا یه سری دندون به ما داده که همین اول غذایی که سفت هست، حتی میوه، حتی همین سیب، قشنگ با این دندون تا اونجایی که جا داره اینو له کنیم. حالا برنج، نون، میوه، حبوبات، غلات، هر چیزی. پس یکی از کارهایی که باید انجام بدیم جویدنه. شاید باورتون نشه 10-20% مریضی ما به علت جویدن ما هست. یعنی مواد به بدن ما نمیرسه. مریضی میگم یعنی که مواد غذایی به بدن ما نمیرسه، چون غذا رو خوب نمیجویم. ما غذا رو با این دندون باید له کنیم. خیلی وقتا ببینید دندون خیلی محکمه، ولی بافت معده مثل دندون محکم نیست، گوشته، ماهیچه هست. ما به جای اینکه با دندون بجویمش، سری قورتش میدیم بره اون تو معده بجودش. خب معده داغون میشه. خیلی وقتا یارو تهدیگ داره میخوره، دو تا دهن دندون میذاره، تهدیگ به این سفتی قورتش میده که بقیهش تو معده جویده بشه. معده کجا اینو میتونه بجوه جز اینکه داغون بشه یا هر چیز دیگه ای. مواد سفت را ما باید خوب بجویم. وقتی ما مواد سفت را خوب میجویم، با بزاق دهان ما آغشته میشود. این تو دهان ما مرتب داریم، یه آب دهان بهش میگه، آب نیست، به وله آب نیست، این یک آنزیم هست، یعنی کلی کار انجام میده، روی نشاسته ها اثر میکنن و نشاسته ها را میشکنه. یعنی یکی از کارهای هضم، اینو بهش میگه هضم، در دهان صورت میگیره. پس بهترین کار اینه که ما هر چی داریم میخونیم همین ابتدا توی دهان ما خوب بجویمش، با بزاقمون مخلوط بشه. حالا بعضی میگه خب دهان ما خشک، آب نداره، قبل از غذا آب بخورید، 5 دقیقه قبل از غذا، 1 لیوان 2 لیوان 5 لیوان، هر چی میخواد، اصلا مهم نیست. اونهایی که میگویند که ما وسط غذا تشنمون میشه، خفه شدیم، نمیتونیم و اینها، هی یه لقمه غذا میخوره، یه لقمه آب میریزه، یه لقمه غذا میخوره، خب قبل از غذا آب بخورید. چون قبل از غذا که آب بخورید، خیلی خیلی بهتره تا اینکه همراه با غذا آب بخورید. پس یه نکته که مهم هست، قبل از غذا هر چی میتونید آب بخورید. 5 دقیقه قبل، متشکرم، 5 دقیقه قبل، 10 دقیقه قبل، اونقدر بخورید که این دهانتون دیگه خشک نباشد و بتوانید غذا رو خوب بجوید. خب بعد از این که ما رعایت کردیم، غذا رو خوب جویدیم، رفتون بهده، گفتیم با اینکه غذا له بشد باید هضم بشود. الان من میام میوه میخورم، پرتقال، سیب، گلابی، خوشبختانه اینقدر من کیف میکنم، این وانتی ها هستن، این وانتی ها غذای ما هستن، داروخانه ما همین وانتی ها هستن که تو خیابونن. در میوه ها، در تمام میوه ها آنزیم هاشون همراهشونه. یعنی چیزی که میوه را له میکنه، میوه را قابل استفاده در بدن میکنه، همراه با خودش هست. برای همین میگنده، برای همینه که شاید یک میوه، یک موزه، یک پرتقال، یک چیزی حالا خارج از یخچال نذاره که 2 روز، این از درون خودش خودشو میخوره، این هضمش میکنه و این هضم لازمه هست. و وقتی که ما داریم میوه میخوریم، انرژی کمتری بدن ما استفاده میکنه. ببین آنزیم ها 3 دسته هستن، اینو متوجه بشید، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. برای اینکه یک غذا در بدن هضم بشه سه دسته آنزیم داریم. یک دسته آنزیم ها همراه غذا هست، همراه با میوه. وقتی داری میوه میخوری آنزیمش همراهشه، داری سبزی میخوری آنزیمش همراهشه، کرفس میخوری، کاهو میخوری، هر کدوم از این سبز ها را که داری میخوری آنزیمش همراهشه. پس یه دست از آنزیم ها را ما از بیرون میگیریم، مثل میوه، مثل سبزی، چیزایی که هست اینا آنزیمشون همراهشه. پس آنزیم هایی برای حذف غذا لازمه از بیرون میگیریم. یک دست آنزیم ها را بدن تولید میکنه، مثلا در کبد، در معده، اینجا تولید میکنه. خود شیره های معده یک سری آنزیم ها خود معده داره تولید میکنه، کبد داره تولید میکنه، کیسه صفرا تولید میکنه. پس یک سری آنزیم ها را ما تولید میکنیم. با چی تولید میکنیم؟ از غذاهایی که خوردیم، غذایی که دیرو خوردیم و اینا، آنزیم باش میسازه. یه سری هم آنزیم همراه با غذا خوردیم خودش با خودش بود. این دو دسته. دسته سوم از همه اینها مهمتره. این دسته سوم چیه؟ وقتی که ما به دنیا میاییم، اینو دقت کنید، وقتی ما به دنیا میاییم، ما انسان، چون همه موجودات فرق میکنه، به اندازه 120 روز، چی معذرت میخوام، به اندازه 120 سال آنزیم ضروری در بدن ما هست. یعنی اون آفریدگار، اون خداوند وقتی منو آفرید، شما رو آفرید، به اندازه 120 سال آنزیم همراه ما کرد. مثل اینه، ما به دنیا اومدیم، خدا یه دفترچه حساب بانکی برای ما باز کرد، آقا 120 سال روزی 1,000,000 تومان، چه ما 1,000,000 تومان برداشت کرد، تا 120 سال تو حسابت پول هست. به اندازه 120 سال آنزیم ضروری در بدن ما هست. پس حداقل عمر ما چقدره؟ 120 سال. نه 120 سال مریض، نه 120 سال چروکیده، نه 120 سال درب داغون، 120 سال سرپا، 120 سال زنده، 120 سال سالم. این در بدن ما گذاشته شده وقتی اومدیم دنیا. 120 سال به ما هدیه داده شده از طرف خداوند، 120 سال سالم. خب خداوند مدیریت کرده، میدونه که خب ما چقدر غذا باید بخوریم، کی بخوریم، چگونه بخوریم و چقدر آنزیم مصرف کنیم که 120 سال این داشته باشیم. حالا این آنزیم هایی که 120 سال هست در بدن ما وجود داره و مرتب این فعال میشه. حالا من یه مثال براتون بزنم، چون این مثال رو به چشم دیدید. راجب تختان های خانم ها هم این مثال صادقه. همه تون مرغ ها رو دیدید، مرغ هایی که وقتی شکمش باز میکنید تخت توشونه. بعضی تخم ها دیدید یه خود بزرگتره، بعضی کوچیکتره، همینجوری میره میره میره، اون تمیلی کوچیک 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 کوچیکه. در خانم ها هم همینه. خانم ها که به دنیا میآیند یک مقداری هزاران تخمک در این قسمت تختانهاشون هست، ولی چیه؟ کوچیکه، جایی هم اشغال نمی کنه، ریزه ریزه ریزه. بعد از سن بلوغ این هر ماه 7-8-10 تا شروع میکنه به بزرگ شدن، که میگم تو مرغ دیدید که تخم مرغ بعضیش کوچیکتر بعضی بزرگتر، همینجوری بعضی قشنگ شده تخم مرغ. در تختان خانم ها هم که دوتا تختان هست هزاران هزار تخمک هست، ولی هر ماه 7-8-10 داشت شروع، یک بار سمت راست یک بار سمت چپ شروع به رشد میکنه و یکیش بزرگ میشه، آماده لقاح میشه، که اگر لقاحی صورت گرفت به یک جنین تبدیل میشه، به یک موجود، به یک نوزاد تبدیل میشه، اگر هم صورت نگرفت که محو میشه. اونهایی که همراهش بودن اونها هم محو میشن. حالا یه روز مفصل راجع به این صحبت کنه، چون خیلی مهمه در این کیست تخمدان و اینا. این هم همین آنزیم های ضروری تو بدن ما هم وجود داره، منتها به شکل غیر فعال هست. و هر روز و هر موقع که نیاز هست اینها فعال می شود و باعث چی میشه؟ باعث هضم غذا می شود. هضم غذا یعنی چی؟ یعنی اون ماده سفتی که ما خوردیم، حالا هر چی باشه، این را باعث له کند، له کند، له کند تا محلول بشود. گفتم مثل اون آب قند و آب نباتی که محلول شد. اگر ما میوه داریم میخوریم، چقدر آنزیم ضروری مصرف میشه؟ هیچی. از این آنزیم ضروری، از این 1 میلیاردی که تو حساب من بود، چقدرش من اینجا خرج بکنم؟ هیچی. وقتی شما سیب میخوری، پرتقال میخوری، نیمه انبه میخوری، انگور میخوری، گوجه فرنگی میخوری، خیار میخوری، هرچی از اینا میخوری، هیچی مصرف نمیشه. پس آنزیمای ضروری من سر جاشه. پس انداز من سر جاشه. خب حبوبات بخوریم، غلات بخوریم، نون بخوریم، اینا هم داریم بخوریم. همه اینا رو خدا حساب کرده. وقتی شما داری برنج بخوری، نون میخوری، حبوبات، نخود، لوبیا، همه اینا رو میخوری، یک مقداری از این آنزیم های ضروری هم فعال میشود و با کمک میاید برای حذف غذا. اون خداوندی که منو آفرید طوری طراحی کرده که من میوه بخورم، حبوبات بخورم، غلات بخورم، سبزی بخورم. حساب کرده میوه که اصلا از این مصرف نمیشه، حبوبات و غلات و اینام که داری میخوری خب اندازه 120 سال داریم. ما چیکار میکنیم؟ میایم علاوه بر این چیزهایی که از زمین میروید، آتشخال هم میخوریم، گوشت هم میخوریم. فرض کن من نهار خوردم، عدس، لوبیا چیدی، اصلا میوه خوردم و اینا، یک پیمانه، حالا میگم یک پیمانه، نه واقعا یک پیمانه، فرض کنیم مثال دیگه، یک پیمانه آنزیم ضروری لازمه که بیاید روی این خالی بشود و اینو حذف کند. خدا حساب کرده اگه هر روز من یک پیمانه مصرف کنم، تا 120 سال من پیمانه دارم که کم نیارم و بتونم خزارم حذف کنم، میوه‌ام بخورم، همه چی. خب حالا من میام گوشتخوار میشم، شروع میکنم به خوردن گوشت، شروع میکنم به خوردن موادی که مال بدن من نیست، مرغ، ماهی، هر اقسام اینها. خب این باید هضم بشه دیگه. خوردیم یه کباب هست، خوردیم یه گوشت هست، خوردیم تو خورش، این باید هضم بشود. وظیفه بدن اینه که اینو هضمش کنه. مثلا صبح یه دست کله پاچه زدم، خوشم اومده، یک پیمانه از این آنزیم ضروری میریزیم روش، اثر نمیکنه. دو پیمانه اثر نمیکنه. سه پیمانه اثر. بعد من خوشحالم، میگم کله سر ساعت 5 یک کله پاچه خوردم، الان 6 غروب هنوز سیرم. یعنی از 5 صبح که خوردم الان 6 غروب هنوز سیرم. این هی داره پیمانه پیمانه از این آنزیم ضروری رو توی معده ترشح میشه، روی این لامصب بیاد، بلکه اینو هضمش کنه، قابل استفاده بشه، بعد اثر نمیکنه. تا بالاخره بدن خسته میشه، درچه معده باز میشه، پخته نپخته به قول معروف میره تو روده و ادامه کار. اینجا هست که ما آنزیم های ضروری بدنمون، بعضیا در 40 سالگی، بعضیا 50 سالگی، بعضیا 60 سالگی، بعضیا 70 سالگی، بعضیا 80 سالگی تمام میشود. 60 سالشه، 70 سالشه، دکتر میره، دکتر میگه بدن تو ماده غذایی را جذب نمی کند، مجبوری مکمل بخوری، یکی سه شربت و دارو و قرص بهت میده که اینو نخوری اینه کم است و اونت کم است. خب حالا احتایی بگو، خب من میخوام میوه بخورم، میخوام این بخورم، اون بخورم، مگه نمیگن این ویتامین دارد؟ اون دارد، ولی برای تو دیگه فایده نداره. نخود بخور، لوبیا بخور، پیمانه ای نداره که آنزیم ضرور رو روش بریزی، تمام کردی. همینجا من یه گریزی بزنم راجع به تخمک ها، چون یه خود اینا به هم شبیه هستن، بعد ادامه شه. همین تخمک هایی که در تخمدان بودن، خداوند طوری طراحی کرده که تا 60 سالگی یک خانم تخمک داشته باشه. حساب کرده هر ماه 10 تا اینور، 10 تا اونور، 10 تا اینور، 10 تا اونور، تا 60 سالگی با تخمک داشته باشه. ولی به خاطر اینکه خوش آمدید، به خاطر اینکه ما مرتب داریم مرغ میخوریم، مرتب گوشت میخوریم، مخصوصا مرغ، برای خانوما مخصوصا مرغ، استروژن کاذبی که از مرغ دارد به ما میرسد باعث میشود که ما علاوه بر اون دهتایی که روال طبیعی مرتب ده ها و ده ها و ده ها از این تخمک ها مرتب بالغ میشود و حرام میشه، یعنی هرز میره. بعد خانمه میبینی 30 سالشه میگه من تختنم تخمک نداری، دکتر رفتم گفته تو دیگه تخمک نداری، 35 سالشه تخمک نداری، 40 سالشه تخمک نداری، یاسگی زودرس یعنی تخمک دیگه نداری. خب چیکار میشه کرد؟ هیچ کار نمیشه کرد، تمام شد. الان کمتر کسی هست تا 60 سالگی تخمکاشو داشته باشه و بتونه بارور بشه. معمولا به طور معمول 50 سالگی دیگه فوقشه، ولی خیلی از 30 سالگی یائسه میشن، 35 سالگی یائسه میشن، اون تخمکا تمام شد به خاطر خوردن گوشت مرغ و این چیزها و این آنزیم های ضروری. ما هم 50 سال 60 سال 70 سال دیگه کار نمیکنه، دیگه نیست، وجود نداره. چرا وجود نداره؟ به اینکه اون همش رو گوشت ریختیم، هی اضافه کرد به گوشت، هی اضافه کرد به گوشت و تمام شد. خب اگر ما تغذیه طبیعی داشته باشیم، گوشت نخوریم، مواد نگهدارنده نخوریم، نوشابه نخوریم، مواد مضر نخوریم، خیلی راحت 100-120 سال عمر میکنیم بدون بیماری، بدون که مریض بشیم، بدون که معده‌مون خراب بشه، بدون که دیابت بگیریم، بدون که انواع اقسام بیماری‌ها رو بگیریم. حالا پس 3 رقم آنزیم داشتیم که این 3 رقم آنزیم، یک عده از بیرون میگیریم، میوه‌ها، سبزی‌ها، اینها، یک عده خود بدن تولید میکند، یک عده به نام آنزیم های ضروری از بدو تولد همراه ما هست برای 120 سال. حالا غذا خوردیم به هر فرمی، جویدیمش، خوبم جویدیمش، غذا متنوع خوریم، اومده تو معده ما، توی معده آنزیم هایی که بیرون گرفتیم و آنزیم هایی که بدن داره تولید میکنه و آنزیم هایی که ضروری بوده و بدن داشته، اینها میآید توی معده، روی این ماده غذایی اثر میذاره. چه کار میکنه؟ پیوندهای مولکولیشون رو میشکنه. اینا یک عده اصلا دست همو محکم گرفتن، به شکل جامد در اومدن، محکم هم دیگر رو گرفتن. این آنزیما باعث میشه که اینا هم دیگر ول بدن. وقتی هم دیگر ول دادن، دونه دونه میشن. شما حساب کن اصلا 100 تا آدم محکم هم دیگر رو گرفته، این میشه یک قطعه. اینها آبروشون بپاش، دست هم دیگر ول کنن. حالا به این من مثالا اینجوری میزنم. خب داغ روشون بپاشه، دست هم دیگر ول میکنن. دست همون ولکم میشن یکی یکی. این ماده غذایی که اومد تو معده، این اسید کلوردریک، پپسین، تریپسین و انواع اقسام آنزیم ها و شیرهای گوارشی رو اینا ریخته میشه، اینا هم دیگه ول میدن. ول دادن یعنی چی؟ یعنی دونه دونه شدن، کوچیک شدن. کوچیک شدن یعنی چی؟ یعنی محلول میشوند در آب. گفتیم هدف چیه؟ که اینها محلول بشوند که بدن بتونه از اینا استفاده کنه، به شکل مولکول در بیایند، ریز بشوند. حالا یک عده هم هستن که همدیگه رو ول نمی‌کنن، صفر میمونن، تا آخر هم صفر میمونن. اینا به شکل مواد دفعی از روده دفع میشوند که میرن بیرون. ولی اونهایی که مورد نیاز بدنه، مثل اسیدامینه ها، مثل گلوکوز، مثل ویتامین ها، مثل املا، اینا که نیاز بدنه، اینا به شکل محلول در میاد. خب تو معده تمام زحمت معده و تمام کار معده اینه که اینها رو همدیگه ول کنن و به شکل محلول در بیان. وقتی به شکل محلول در اومد، دریچه معده باز میشه، از معده میرن تو روده. همو ابتدای روده از کیسه صفرا، باز یه سری آنزیم هست، آنزیمای لیپاز و اینا، از کیسه صفرا میاد روش، هرچی هم همدیگه رو ول نکردن، اینجا اونا هم همدیگه رو ول میکنن، مخصوصا چربی ها. چربی ها هضمشون در ابتدای روده هست توسط لیپازی که از کیسه صفرا میاد. خب الان غذا آماده شده، مثل دوغه، یعنی وقتی غذا از معده رفت تو روده مثل دوغ شده، آبکی آبکی. حالا روده کارش چیه؟ روده کارش اینه که اون موادی که نیاز بدن هست و دونه دونه بگیره. آدمایی که تک تک شدن رو تک تک دستشونه بگیره بیاره تو، دونه دونه اینا رو بیاره تو. کارش اینه. خب برای اینکه اینا رو دونه دونه بیاره تو، خب باید یک دری باشه. اگه دیوار باشه چه شکلی ببره تو؟ منافذ بسیار بسیار ریز در روده هست، پرسایی که در روده هست، میلیاردها میلیارد منفذ داره، منفذ ریز که فقط موادی ازش رد می شود که به درد بدن بخورد. البته بعضی وقتا هم چیزا هم که به درد بدن نمیخوره، مثل سم و اینا، چون اونم ریز هستن، اونم رد میشن ها، میکروب ها، ویروس ها، سم ها، اینا هم رد میشن. این دهانه این روزن ها بسیار بسیار ریزه. وقتی که این دهانه ریزه، مواد ریزی که اینقدر ریز شدن، آدم هایی که اینقدر ریز شدن از این در بیان تو، از اینجا وارد میشن به خون. پس مواد غذایی از روده وارد خون میشه. تمام دور تا دور روده ما، این 7-8 ده متر روده ما پر از موی رگ ها هست، پر از رگ ها هست و اینها وایسادن میمکن مواد غذایی را به داخل خون. این خونی که دور روده هست به بدن فعلا نمیره، همه اینها میان توی یه دونه رگ اصلی میرن به کبد. پس ماده غذایی که رفت تو خون را نمیفته بره جاهای مختلف بدن، همه یه جوب میشه، یه کانال میشه، یه رگ میشه، میره به کبد. پس اولین جایی که غذا میرود کبد هست. کبد چیکار میکنه؟ کبد یک پالایشگاهه. کبد باید اینهایی که اومدن ریز بودن و تونستن بیان، اینها رو میگیره نگاه میکنه و با ترکیب اینها ترکیبات جدیدی میسازه. گفتم که یک سری حتی آنزیم ها را میسازه، خیلی چیز میسازه، یعنی شاید بابا نگه دو دزار 1500 تا ماده ضروری بدن و کبد میسازه از همینه که اومده، از همین مواد ریزی که اومده. خب گفتم یه سری سم میاد، یه سری میکروب میاد، یک سری باکتری میاد. جایی که همه اینا را خونسا میکنه و درست میکنه باز کبده. کبد یک پالایشگاه بسیار بسیار بزرگه، خیلی کار میکنه، خیلی کار میکنه. یک سری مواد زائد اونجا اومده، با این مواد زائد بازیافتی باز یه چیزای دیگه درست میکنه، مثلا کلسترول. البته شنیدید بدن ما کلسترول کجا تشکیل میشه؟ کجا به وجود میاد؟ در کبد. بعد حالا بعضی میگن او کلسترول ما بالا هست. چرا؟ چون شما کلسترولی خوردی که از حیوان اومده. کلسترول من، کلسترول ما، کلسترول انسان ها در کبد خود ما باید تولید بشه. کلسترولی که از بیرون هست ما نباید بخوریم، نیاز بدن ما نیست. کلسترول میره بالا ما مریض میشیم. به اندازه که نیاز بدن ما هست، خود کبد تولید میکنه از موادی که دریافت کرده. حالا من میگم کلسترول یکیه از 1500 تا، یکیش هم کلسترول که تولید میکنه. بعد خود همین کلسترول در بدن ما آفتاب بهش بخوره میشه ویتامین دی. تا ویتامین دی چیه؟ آفتاب میخوره به این کلسترولی که در پوست ما هست، کلسترولی که خود بدن تولید کرده، به ویتامین دی تبدیل میشه. خب برای کبد یک تعریفی شده که آقای کبد، خانم کبد، ببخشید ما عادت که همه یک آقا می، خانم کبد، تو که داری این کارا رو میکنی، این آنزیم ها رو میسازی، این مواد رو میسازی، اینه دست در نکنه از موادی داری میگه با این قدر. یه تعریفی شده، یه ساعت کاری داره. اگر با این ساعت کاری و به این فرم کار کنی، نه مریض میشی نه چیزی، خسته هم نمیشی. چرا؟ چون سوراخ‌هایی که روی روده ما هست، منافذ بسیار ریز هست و بسیار قشنگ تعبیه شده. حالا ما میاییم گوشت بخوریم، انواع اقسام گوشت ها، مرغ، ماهی، بلدرچین، شتر، نمیدونم، ولی بلته به سنتی ها میگه نمیدونم اینو نخور، اونو بخور، اونو نخور، نه هیچ کدوم فرق نمیکنه. هر گوشتی، هر گوشتی وقتی با این گوشت داریم بخوریم، گفتیم اولین ضررش این که از آنزیم های ضروری هی باید روش بریزه 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 تا بالاخره یه خورده کوچیک بشه، یه خورده مولکول هاش ریز می شود. ولی در این حال که ریز شده است هنوز درشته. برای بدن ما که اسید معده ما رقیقه که گوشت خار نیستیم، وقتی شما یک شیر را نگاه میکنی، یک سگ را نگاه میکنی، یک گربه را نگاه میکنی، یک پلنگ را نگاه میکنی، اسید کلوریدریکونو پیاشش یکه، 10 برابر از ما قوی تر. و اون اسید کلوریدری که غلیظه اون هست که میتونه اینو ریز ریز ریزش کنه که بتونه بره تو. ما اسید ما نسبت به اون خیلی آبکیه، اثر میکند و نمی کند و میکند و نمی کند. حالا این مواد اومدن، مواد گوشتی اومدن تو روده، زور میزنه که یه خورده درشتر از اون سوراخ هست دیگه، زور میزند که از این سوراخ رد بشود، هی زور میزنه ردی میشه. یه سری مواد هست مثل فیبر و اینا خیلی درشتن، اگه این سوراخ چی باشه اینقدره از درش رد میشه، اصلا زورم نمیزنه چون اصلا خیلی این سوراخ خیلی ریزه، این خیلی درشت، یه توپ بیسبال، یه توپ نمیدونم چی، فلان از در این رد بشه اصلا کاری بهش نداره. ولی یه چیزی که حدوداً به اندازه این باشه میاد میچسه که بلکه بره تو. و این گوشت ها پروتئین های حیوانی میآیند زور میزنن، زور میزنن که از این روده رد بشوند، چون داره میکشه، گفتم که مکش میکنه، این خون همه داره مکش میکنه که اینه بکشه به خودش و نمیتونه. طی ماها زور زدن این پروتئین حیوانی این سوراخ ها رو گشاد میکنه. گفتم میلیارد ها سوراخ هست، 1000 تا، 10000 تا، 100000 تا، 1,000,000 تا این سوراخ رو گشاد میکنه. وقتی که این سوراخ گشاد شد، قبلا فقط مواد رد میشدن که از این سوراخ ریز بود و بدن میتونست کنترل کنه، الان سوراخ گشاد شده. مثل اینه که شما یه الک دارید، یه چیزی میخواید صاف کنید، حالا رب گوجه فرنگ یا هر چیزی، تا وقتی اون الک هست میبینید یک مایع زلال ازش داره رد میشه. حالا علکه سوراخاش یه خورده شکسته باشه، یه خورده گشاد شده باشه، ببینید کلی هم لرت اومد، یعنی علاوه بر اون که اون ماده زلال داره میاد، علکه وقتی که حالا به هر دلیلی سوراخ شده باشه لرت هم باش میاد. این روده ما وقتی که ما طی سالهای سال داریم مواد حیوانی مصرف میکنیم، سوراخاش گشاد میشه. اصطلاح پزشکی بهش میگن روده نشتی، یعنی روده دیگه داره نشتی میکنه. یعنی چی؟ یعنی مواد زائدی که نباید باشه به مقدار خیلی زیادی داره میره برای کبد. گفتیم کبد در روز اول یک ساعت کاری بهش دادن که آقا تو 5 ساعت کار کن، 10 ساعت کار کن، الان همین جوری داره آشغال میاد، مواد زائد میاد. چرا؟ یه مقدار زیادی از این مواد زائد همون پروتئین حیوانی هست، یه مقدار زیاد هم چیزای دیگه هم روش میاد. وقتی سوراخ گشاد شد، در باز شده، همه میان تو. گفتیم اولین جام که میرن کبد هست. کبد بدبخت باید چیکار کنه؟ کارش میبره بالا، شدت کارش میبره بالا. حالا طب سنتی میگه کبد داغ شده، کبد گرم شده، جوش خورده. این کبد هر چی آشغال داره میاد تند تند، علاوه بر اون که کارش داره انجام میده، مقدار زیاد اینو به شکل چربی در میاره و تو خودش ذخیره میکنه. یعنی کجا بفرسته چیکارش کنم، چگیدی سرش بگیرم، توی خود کبد اینا رو ذخیره میکنه. و به مرور زمان ما دچار کبد چرب میشیم. پس کبد چرب چیه؟ کبد چرب کبدیه که به علت پروتئینی که ما خوردیم سوراخ شده، این روده نشی شده، آشغال زیاد اومده، آشغالا رو هی داره ول میده، چرب به شکل چربی در میاره و تو خودت جمع میکنه. وقتی خود این کبد هی مرتب چرب، گرید یک، گرید دو، گرید سه، همینجوری داره میره بالا، این کبد بیچاره میشه. اولا دیگه کارشو نمیدونه انجام بده، خسته میشه. بعد وقتی کبد گرید یک و دو و سه چرب شد، بعدش فیبروز میشه، بعد اصلا کبد دیگه کامل فیبری میشه، دیگه کامل از بین میره. مرحله بعدش هم که اصلا سرطانی میشه، خدا رحمتش کنه. پس کبد پاسگاه بدن هست و این پاسگاه بدن همو اول با مواد حیوانی و مواد ناجور ما اینو از کار میندازیم، بیچارش میکنیم. پس یکی از نکات مهم که اکثر آدم ها کبدشون چربه اینه که مواد حیوانی نخورن، آتشخال نخورن، چیپس، پفک، این همه آتشخالن، هممون میدونیم. اینها اولین کاری که میکنن کبدو بیچاره میکنن، کبد در کار میاد. حالا کبد هی زور میزن، هی اینا رو به شکل چربی در میاره. یه وقتی هست کبد خسته میشه، سعی میکنه از ببین این کبد رو در نظر بگیرید، از این ور این ماده، این خون که داره میاد که غذا را داره میاد تصفیهش بکنه، از اون ور یک رگ دیگه است میره بیرون، خون تمیز هست چون کثیفیه رو همه کبد گرفته. این ور خون تمیز داره میره بیرون که میره برای قلب، یعنی از کبد مستقیم میره قلب، قلب پمپاژ میکنه به ریه ها، اکسیژن دار میشه، دوباره برمیگرده به قلب، بعد دوباره قلب میده به تمام بدن. یعنی ماده غذایی همراه با اکسیژن به این شکل به همه بدن میرسه، از کبد میره به قلب، قلب به ریه، ریه دوباره به قلب، قلب دوباره به همه بدن. خب یه وقتی واقعا کبدی که خسته شده یک مقدار زیادی از این آتشخالا رو ول میده، گفتیم از این ور از کبد سیاه رگی که بیرون میاد خون تمیز داره، الان میبینم نه، این خونه تمیز، کلی لرت دوشه، کلی مواد به درد نخور دوشه. خب توی خود بدن، در تمام بدن باز سیستم هایی هست که اینا رو بتونه بگیره و اینها رو جمع جور کنه، گلوبول های سفید و یک سری چیزهای دیگه، عوامل دیگه هست که اینا رو باز تمیز میکنه، یعنی نمیذاره تو بدن آشغال بره. چه کار میکنه؟ این آشغالایی که اومده تو خون اینها رو توی کیسه میندازه. من همش یاد این کیسه زباله بادوک میافتم، از بس تلویزیون میگم بادوک، کیسه زباله بادوک میریزه. اینها رو یک کیسه دورشون میکشه، اینها رو تو سلول بدن جمع میکنه، مخصوصا کجا؟ پوست، مفاصل. توی قسمت داخلی نمیذاره که بره داخل بدن، عمدتا سعی میکنه روی پوست و روی مفاصل و روی بیرون از بدن اینها رو جمع کنه، آشغالا را، آشغالایی که تو خون هست، تو خون هست. به مرور زمان این آشغالها همه زیاد میشه، چون ما به مرور زمان هی داریم بدخوری میکنیم دیگه، یک بار ناپریزی نیست، همیشه ناپریزیه، همیشه داریم مواد حیوانی میخوریم. این به مرور زمان این زیاد میشود. خب خیلی وقتا خیلی از آدم ها اینو به شکل جوش و کورک و اینا هی از صورتشون، از دستشون، از جای مختلف میده بیرون، آشغالایی که اومده. خیلی وقتا به این شکل نیست، توی مخصوصا توی مفاصل جمع شده آشغالهایی که کبد فرستاده تو مفاصله. وقتی که این سلولهای عادی پر از آشغال شد، خود گلوبولای سفید که وظیفه‌شون اینه که دشمنو از بین ببرن، فکر که این سلول چه، این ریختی سلول بدن که این ریختی نبود، اینا رو به عنوان دشمن میشناسه، شروع میکنه به حمله به خود سلول بدن. یعنی بیماری اتوایمن اینه که خود بدن، گلوبول سفید بدن که وظیفه‌اش اینه که اگه دشمنی اومد به ما حمله کرد دفع کنه، الان خودش به خودش داره حمله میکنه. چرا خودش به خودش حمله میکنه؟ ببینید که سلول‌ها دیگه اون سلول‌های طبیعی نیستن، پر از آشغال شدن. آشغال از کجا اومد؟ آشغال از همون کبد اومد. کبد چرا گیر کرد؟ چون روده نشتی پیدا کرد. همه اینها دست به دست هم میده، اون وقت وقتی که حمله کرد ما دچار آرتری روماتوئید میشیم، پسوریاسیس میشیم، لوپوس میشیم، ام اس میشیم و هزاران بیماری دیگه که بیماری اتوایمن هست. همه این بیمار اتوایمن به خاطر اینه که بدن به خودش حمله کرده، چون سلولهایی که تا دیروز طبیعی بودن، تا دیروز میگه سلام نرگس خانم، حالت خوب، آشنایی خوب، حالا ببین نرگس خانم دیگه، نرگس خانم این چه شکلیه، این که اون نیست، فکر میکنه دشمن حمله بهش میکنه. بعد میری دکتر میگه هیچ کار نمیشه کرد، یا باید کورتون بزنی که این سلولا دیگه حمله نکنن، یا درد دیگه، چون حمله درد داره، واقعا درد داره، کسایی که آرتریت دارن و آرتروز دارن خیلی درد دارن. دکتر هم متوجه نیست که بگه خانم، آقا تو رو خدا یه خورده نخور، بابا این همه خوردی، این سلولا پر شده، بدن پر شده، یه چند وقتی نخور، حتی روزه بگیر. اینجا موقعی بهترین کار این است که ما روزه بگیریم، روزه آب بگیریم، یه روز دو روز سه روز بستگی به مقدار گرفتاری که داریم، که خود بدن فرصت کنه اینها رو بریزه بیرون. و کسایی که گیاهخواری و خام گیاهخواری میکنن خوب میشون. چرا؟ بدن فرصت پیدا میکنه. اون کسی که میاد دیگه از این به بعد فقط مدتی خامخواری میکنه، میوه میخوره، دیگه آشغال جدیدی نمیاد، کبده این نفسی میگه خیلی خدا بده تو بیا مرسی خود من استراحت کنم، بخوره حالا تو اون از اون گوشه بیا بریزمت بیرون، تو از این گوشه بیا بریزمت بیرون، بعد مدتی میره کل بدن تمیز شد، پاک شد. ولی وقتی که ما اصرار کنیم میگیم حالا که پاک شد دوباره گوشت رو بخوریم، خب دوباره همه آشامو کاسه میشه. شما خیلی مریض این شکلی هم داشتیم که خوب شدن دوباره به طرف گوشت اومدن بدتر شدن. پس گوشت غذای انسان نیست. من تمام توضیح کردم که چرا غذای انسان نیست به هزاران دلیل که اینا هم که من گفتم. حالا بگذاریم که اگه گوشت حرارت ببیند بالای 100 درجه آمینوتروسایکلیک تولید میکنه، که آمینوتروسایکلیک ماده سرطانزا هست، مثل سیگاری که میکشیم نیکوتین داره، بنزین داره که سرطانزا هست، هیچ کسی نمیتونه بگه نیست، هست. گوشت هم وقتی حرارت میبینه بالای 100 درجه ماده سرطانی میشه، علاوه بر این که آنزیمای ضروری رو از بین برد، علاوه بر این که روده نشی به وجود آورد، علاوه بر این که این آرتریت روماتوئید و انواع اقسام به وجود آورد، یکی دیگه بدبختیاش سرطان بود. من تا حالا نگرفتم. خب نگرفتی، شانس آوردی، خدا رو شکر که نگرفتی. چرا ما فکر بکنیم هممون باید بگیریم؟ از هر 10 تا آقا 7 تا سیگار تو جیبشه. همتون هم خودشم از من بهتر میدونه سرطان زا هست. ولی نوبت چه میشه؟ من اتفاقا چند روز پیش البته میدونستم ولی دوباره یادآوری شد، خیلی تداعی شد، برام خیلی جالب بود. یک زمان قدیم، حالا شما ماشاءالله همتون جوونید نمیدونید، زمان قدیم یک آقای آمریکایی بود، این سیگار مارلبورو رو سیگارهای مختلف رو تبلیغ میکرد، همیشه عکس خوش تیپ داشت با یه کلاهی و این سیگار، یه آقا با سیگار سرطان گرفت محترم، این آقایی که طول عمرش سیگار تبلیغ میکرد، میگه الان نه، مال مثلا 20 سال پیش، خیلی هم شیک بود و خیلی هم قیافه زیبا و جنتلمن و جالب و این سیگار رو تبلیغ میکرد، خود سرطان گرفت مرد. اینه که سیگار سرطان‌زا هست، هممون میپذیریم ولی باز هم میکشیم. میکشیم نه اینکه من بکشم، میکشن. گوشت هم سرطان‌زاست، به بله سرطان‌زاست، اصلا شوخی نداره. مطمئن ما آدم ها گاه وقتی اصلا متوجه عدد و رقم نمیشیم. وزارت بهداشت اعلام میکنه ما 120 هزار تا در سال سرطان داریم، ما هم میخونیم 120 هزار تا سرطان در سال داریم، عبور میکنیم. عبور نکنید، وایسید 120 هزار تقسیم 365 روز بکنیم، بعد عدد رو تقسیم به 4 ساعت کنیم، ساعتی 12 تا میشه. یعنی اصلا روی کسی روی فکر نمیدونم. دختر من ساعتی 12 نفر سرطان میگیره، تعطیلی هم نداره، جمعه و شنبه هم نداره، شبانه روز همین الان که من یک ساعت صحبت کردم 12 نفر سرطان گرفت. و وقتی سرطان میگیرن بیش از 50% چون میمیرن، یعنی از 12 تا 6 تا هر ساعت 6 تا ما سرطانی داریم کشته میدیم. اون بقیه هم که اونن خیلیشون بدبخت میشن، یعنی خونهشو میفروشه، زندگیشو میفروشه، ماشینشو میفروشه، خرج سرطان میکنه، آخر هم میچین. اونقدر خانواده ها به خاک سیاه میشینن با این سرطان که حساب نداره. آها یه قلم گوشت رو حذف کنید، تو رو به خدا گوشت، مرغ، ماهی، مواد نگهدارنده حذف کنید به همین سادگی. چرا وایسیم سرطان بگیریم بعد دنبال درمان بگردیم؟ من 25 سال به خدا گوشت نخوردم، خودم، خانواده‌ام، بچه‌هام، هیچ کدوم. خب چه اشکال داره؟ انقدرم خوشم از غذا میاد که عده حساب نداره، خیلی هم خوش غذا هستم. این هرگز میدونه، اینم چون آشپزیش خوبه، البته فرشته خانم حرف نداره. آره غذا باید خوشمزه بشه، ولی خوشمزه که غذا با گوشت نیست. ما تهران که بودیم همین هفته روز پنجشنبه، دوستان همکلاسی سال 53 همدیگر رو پیدا کرده بودیم بعد از چقدر میشه؟ بعد 48 سال. بعد 48 سال زن و مرد، دختر و پسر که همکلاس بودیم، یکی از بند خدا جمع کرد همه امارا و گفت یه جایی بریم بشینیم یادآوری خاطرات گذشته. یه دون از این سنت سرا میگن چی میگن؟ قهوه خونه سنت سرا اینجور جایی. بعد من گفتم منصور جان خب شما همه گوشتخوار هستید چی میخوایی بخورید؟ گفت ما میخوایم آبگوش بخوریم. گفتم خدا را شکر. گفت چرا خدا را شکر؟ گفتم بینه که منم آبگوش میخورم. گفت یعنی چی اینا که نمیخوری؟ گفتم چی کار نداره؟ تو با رسولانیه صحبت کن چون اینا به شکل دیزیه دیگه، مال منو گوش توش نه اندازه. همین گفت همین گفت آره گفتم دیزی گوش توش نریزه. حالا نشستیم همه کنار هم، همه هم آبگوش داریم. بعد به بچه ها میگم نگاه کنید، ما فرق من با شما اینه که مال شما کلی دنبه توشه، مال من فقط دنبه توشه، گوشت که نداره. اسمش آبگوشته وگرنه گوشتی توش نیست، فقط همه شما پر دنبه است که همشون ها چون سن بالا بودن دماغشون در آوردن جایی کارتی کاسه دیگه گفتم با چهار شدی از اول میگفتی بدون گوشت. اینه که میشود غذا خورد، فقط کافی گوشتش نریزی. حتی آب گوشت که اسمش آب گوشته میشود، چون بعضی از این همین خانم و آقایون خیلی کنجکاو بودن آه تو داری آب خالی بخوری چیه؟ گفتم نه بیا مزه کن، بیا مال من آب خالیه یا مثل مال توه؟ تست کرد گفتم نه یکی مثل همه. میخوام مثل همه چه فکر میکنید طعم غذای شما گوشته؟ چون خورش سبزی درست کنید گوشتش نریزید، قارچ بریزید، خورش قیمه درست کنید گوشتش نریزید، سویا بریزید، آلو اسفناج فسنجان تاچین همه اینا رو درست کنید گوشتش نریزید، عدس پلو باقل پلو همه اینا سویا بریزید. سخت نیست، اصلا سخت نیست که شما بخواید هم خوشمزه بخورید و هم گوشت توش نباشه، چون گوشت طعمی نداره، مرغ طعمی نداره، اصلا چیزی نیست. ولی نکته ای که مهم هست این است که کسایی که بیمار هستن حتما بایستی خام گیاهخواری کنن تا خوب بشون. این که من میگم گیاهخواری و این که ما مریض نشیم، مریض نیستیم خدا رو شکر، ادامه کار هم مریض نشیم، هیچ بیماری نگیریم و هیچ بیماری هم نمیگیرید. اگر گیاهخواری کنید هیچ بیماری نمیگیرید. ولی وقتی خدای ناکرده مریض شدید حتما بایستی خام گیاهخواری کنید تا خوب بشوید و الا شفایی وجود نخواهد داشت. و اونقدر آدم ها میان اونجا پیش من، اینقدر آدم ها خوب شدن، اینقدر آدم ها خوب شدن. و تمام عشق منم هم همینه که من آدم ها رو میبینم، اونهایی که گوش به حرف من میدن خوب میشوند، اونم که گوش نمیدن خب خوب نمیشن، چیکارشون کنم؟ کاری نمیشه. خب ببینید من تا روده باریک رو گفتم، روده باریک میریم تو روده بزرگ، خودش داستانی داره بر خودش. این یک جلسه دیگه راجب روده بزرگ کارش چیه، چون گفتیم روده باریک کارش اینه که غذا را جذب میکنه، روده بزرگ داستان دیگه بر خودش داره، روده بزرگ با واسیر نمیدونم تمام یبوست همه اینا داستان خودش را داره. اینو یه جلسه دیگه با معده، اصلا یک جلسه دیگه فقط تو معده رو من عبور کردم، یک جلسه دیگه هم معده رو مفصل توضیح میدیم هم روده بزرگ رو مفصل توضیح میدیم. انشالله همتون سالم باشید، در پناه خدا باشید. اگه سوالی دارید بپرسید.